بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و علی آبایها الطیبین را به پیشگاه مقدس ولی عهد الله نافدا تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما رو از دامن ایشون کوتاه نفرماید و برکات ایشون را بر ما و بر همه مسلمان ها بیفزاید. در جلسه قبلی مقداری درباره سوره توحید عرایزی عرض کردیم و بیشتر تأکید روی کلمه احد کردیم و با اعتراف به این که فهم ما قاصرتر از این است که حقیقت صفات الهی و از جمله وحدت ذات الهی را درست بتونیم درک بکنیم، ولی در حدی که برام میسر بود یک توضیحات مختصری عرض کردم. شاید بعضی ها منظورم روی از نوجوان ها وقتی میشنم که میگیم ما مفهوم اسماء الهی و صفات الهی را درست درک میکنیم تعجب میکنه، میگن خب احد یعنی یگانه دیگه و همه میفهمن معنیش این چه اصراریه که بگیم ما اصلا نمیفهمیم تا وحدت الهی حقیقتش چیه، یا علم خدا، قدرت خدا و سایر صفات و اسماء الهی. حالا ما که هیچ خیلی بزرگتر از ما ها اعتراف میکنن که عقل ما قاصر از این که حقیقت این صفات رو درک بکنه. یه مقداری هم برای اینکه رفع تعجب این عزیزان بشه که چطور ما نمیتونیم معنی احد رو بفهمیم، من اصحام میگیرم از یک فرمایش امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرماید هر چیزی که متصف به وحدت بشه این دلالت رو بر کمی می کنه. این یکی در مقابلش وقتی میشه دوتا و بیشتر میشه افزایش پیدا می کنه، سه تا چهار تا تا بی نهایت. پس یکی بودن یک چیزی معناش محدود بودن، کم بودن، اما وحدت در مقابل خود انواعی خدای متعال درست برعکس. اون وحدتیست که معناش اینه که در مقابل او چیزی قابل ارزنی، او یگانه ایست که تعدد بردار می. حالا این یک بیانی استفاده از یک بیانی به اصطلاح تعبدی امیر المؤمنین صلوات الله علیه یا به فرمایی الهام گرفتن از فرمایش ایشون یه مقداری بازترش بکنن، ما هر چیزی را که بگیم واحد هست، حالا فرض بفرمایید این خانه واحده، خب ببینیم دارای اجزایی، سقفی، ستونی، خب بگیم ستونش واحده، باز این ستون دارای اجزایی داره، بالا داره، پایین داره، داخلش سنگ هست، سیمان هست، آهن هست، اینا کثیره، واحد نیست. میرسی تا یک ذره کوچکی که به زور به چشم دیده میشی، سابقا بسیاری از فیلسوفان معتقد بودند که اجسام عالم از اجزای لا تتجزا تشکیل میشه، یعنی وقتی ما جسمی را خرد بکنیم، بشکنیمش، کوچیکش میکنیم، میرسه به یه جایی که دیگه قابل تجزیه نیست. وقتی فیلسوفان در بارش بحث میکردن که این اجزای لا تتجزا معناش اینه که حقیقتا بسیطه، یا اینکه یعنی در خارج نمیشه تقسیمش کنن. آن کسایی که آشنایی دارن به مقداری با فلسفه قدیم و اینها میگن یکی از بحث‌های مهم در فلسفه قدیم اثبات این بوده که جزء لا تجزا به معنی که اصلا قابل تجزیه وهمی هم نیست این محاله، و ادله زیادی برای این مطلب قائم میکنه. ولی به هر حال تصور عموم مردم این بوده و حتی بسیاری از فیلسوفان امثال دموکریتوس و امثال اینا که عالم میرسه به یک اجزایی که اون دیگه اجزای نشکن از آخرین جزء است، یک کوچکتر از اون نمیشه. خب بعد اتم شکسته شد، معلوم شد خود این اتم اجزایی نمیشه. حالا چند جزء؟ قلب متیقن دو جزء، یک الکترون، یک پروتون مثلا. بعد ها معلوم شد که اجزای دیگری هم هست و همه خود اون پروتون قابل تجزیه هست. باز تا کجا سکوت نمیدونیم به بود. پس کوچکترین ذره‌ای هم که میگن این یک واحد، تازه خود این داره اجزایی خودش کثیر هست. لاغل کثرت به قول فیلسوفان کثرت وهمی داره، امتداد داره، هر امتدادی قابل تجزیه هست. اقلا این واحد هایی که ما میشناسیم در عالم اینجوری، وقتی میلیارد ها از این اتم ها جمع میشه، یک مثلا یک موجود که عضوی از اعضای موجود زنده رو تشکیل میده، میلیون ها اعضا جمع میشه و یک موجود بزرگتر را مثلا به نام انسان یا به نام یه حیوان دیگه تشکیل میده، تازه میومد یک انسان متصف به وحدت هست یه انسان، اما دارای صدها و هزاران جزء هست، هر جزئی دارای عضو هست، هر عضوی دارای اجزای فراوانی که بالاخره به جایی که مطمئن بشیم دیگه با این قابل تجزیه نیست نمیره. این واحد هایی که ما تو این عالم میشن و هر قدر ما کوچکتر کنیم که بگیم این دیگه واحد است، این دیگه تجزیه بر نمیداره، لازم شد که کوچکتر بشه. کل واحد فرمایش امیرالمومنین، هر واحدی غیر از خدای متعال وحدتش نشانه کوچکی و قلتش و صغرش هست. اما خدای متعال انفراد نداره که بشه تجزیهش بکنن، بگیم یک متر طولش نصفش میشه بکنن، اون نصفش هم یه نصف دیگه، یک میلیمتر، یه میکرون که باشه باز هم قابل تجزیه هست، چون امتداد هست، امتداد تا بی نهایت قابل تجزیه هست، انفراد نداره که قابل تجزیه باشه. مثل اجسام نیست که طول و عرض آن رو باشه باشه، جسم نیست خدا که طول و عرض آن باشه باشه. در این حالی که امتداد نداره به همه عالم هستی که طول و عرضش برای هیچ انسانی شناخته شده نیست، اوهامی است. کسانی که میگن مثلا قطر عالم چقدر هست، تصورات بسیار ناقصی از عالم داره. خدا با اینکه طول و عرض اینا داره و قابل تجزیه نیست، اما احاطه بر همه عالم داره با همون بساطت و وحدت غیر قابل تجزیهش. آیا عقل ما میتونه بفهمه این یعنی چی؟ ما بخوام یه چیزی را، یه موجودی را فرض کنیم که بر یک موجود دیگری احاطه داشته باشیم، باید امتداد بیشتری داشته باشیم تا اون را در درون خودش جا بده. خدا وقتی امتداد نداره، طول و عرض نداره، چطور میگیم از عالم بزرگتر است؟ چجور میگیم احاطه داره به همه عالم؟ ما خیال میکنیم وقتی یه چیزی جسم طول و عرض و عمق نداره میشه مثل یه نقطه مفروضی که ریاضیدان ها میگفتن که نقطه نه طول داره نه عرض نه عمق. خیال میکنیم یه چیزی باید باشه، یه چیزی خیلی حقیقی که به زور میشه بگم موجوده، شاید هم اصلا وجود خارجی نداشته باشه نقطه. خیال میکنیم که طول و عرض و عمق نداره باید اینجوری باشه، در صورتی که میدونیم خدا طول و عرض و عمق نداره و با وحدت و بساطتش بر همه عالم هم احاطه داره. این چه جوری میشه؟ عقل ما نمیرسه، نمیتونیم بفهمیم. برای اینکه سنخ وجود او جور دیگریست، یه جور وجودیست که ما باش آشنا نیستیم. اینا عرض کردم که تعجب نکنند نوجوان ها و اینا که ما میگیم نمیفهمیم حقیقت صفات خدا را، مثلا یه شو شکست نفسی تعارف آمیز نیست، یه واقعیتیست که از یک طرف عقل این صفات را، این صفات سلبی را، یعنی طول نداشتن، جسم نداشتن، امتداد نداشتن، حد نداشتن، اینا را اثبات میکنه برای خدا. خدا نمیتونه چقدر چیز محدود باشه، خدا نیست. و از یک طرف علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، احاطه وجودی بی نهایت برای خدا اثبات میکنه. اینو چجور میشه؟ از اون طرف باید صفات متعددی، حالا صفات ذاتی خدا چند تاست، پنج تاست، شش تاست، هفت تاست، کمتر، بیشتر، حالا وارد بحث این بحثش نمیخوام، بالاخره چند تا صفت، لااقل دو سه تا صفت ذاتی داریم برای خدا. چطور این صفات در خدا تعدد نداره؟ یعنی همون ذات بسیط خدا از همون جهتی که ذات هست علم هست، از همون جهتی که علم هست قدرت هست، اصلا تعدد جهت نداره، بسیط محضه. ما نمیتونیم تصور کنیم یه چیزی که علم هست خودش قدرت باشه، قدرت حیات باشه، و هر کدوم از اینا یک مقوله خاصی هست. اما خدا هم علم است، هم قدرت است، هم حیات است، هم غنا است، هم واحد است، و همه اینا این ذاتش هیچ کسرتی نداره. اینا رو جدا جدا عقل میتونه اجمالا ثابت بکنه که باید علم خدا داشته باشه و باید هم علمش نباید تعدد داشته باشه با قدرتش، و الا ترکیب در ذات لازم میاد. ترکیب در دلالت دلیل محدودیت و نقصه، ترکیبی هم نداره بود. اینا رو اثبات میکنیم، اما الان حقیقتش رو بخوام بفهمیم این چیه که اینجوری نمیتونیم بفهمیم. این است که اهل معقول، اونایی که دقت میکنن در این مفاهیم، میگن اینا ما معرفت به وجه داریم، معرفت به وجه غیر از معرفت بالکون هست. کنه خدا برای هیچ موجودی قابل شناخت. تازه علومونم که علوم شهودی هم پیدا می کنن، اون هم به اندازه ظرفیت خودشون شهود می کنن، نه اون چنان که ذات الهی هست. به هر حال این مقدمه رو در ذهن داشته باشید که ما هر چه در باره صفات الهی بحث کنیم، یک معرفت‌های ضعیفی، معرفت‌های بدوجهی است که عقل ما تا یه حدودی بهش پی داره و الا کنهش ها نمی‌فهمه. خب جمله دوم سوره توحید الله الصمد هست. هر کسی که امتیاز این سوره توحید بر همین دو تا مفهومه، که مفهوم احد که مفهوم صمد، ولی سایر مفاهیمش کما بیش در آیات دیگه در سوره های دیگه آمده، این دو تا مفهوم است که فقط اختصاص داره به این سوره و عظمت این سوره و همه اهمیتش به یک معنا بازانده که عقل ما میره در همین دو تا مفهوم خلاصه میشه. خب راجب احد یه چیزایی در حال تصورات ناقصی که بیشتر جنبه سلبی داشت، هر سلبی که اینجوری نیست، وحدتش مثل وحدت اجسام نیست، وحدتش قابل کثرت نیست، تعدد بردار نیست، اما چجور هست و خودش میدونه. سمد یعنی چی؟ اسماء و صفات و سایر اسماء و صفات الهی غالبا یه معادله هایی که کم و بیش مساوی معنای اون باشه در فارسی داریم، یا ما عیناً همونها رو در فارسی استعمال میکنیم. اصلا خدا عالم است و عالم میفهمیم یعنی چی. در فارسی هم ما کلمه عالم را مثل لغت فارسی استعمال میکنیم، معنیش رو میدونیم، قادر هست، حی است. اما صمد یه لغتی است که معادله دقیقی در فارسی نداره. وقتی میخوام معنا بکنیم صمد را، یه لفظی که جای این بذاریم کاملا نداریم. حالا تنها در فارسی نداریم، توضیح عربیش هم آسون نیست. حالا بعضی الفاظ هست که یک کلمه یک مرادف عربی داره، این کلمه رو با یک کلمه دیگه تفسیر میکنه. تو کتاب های لغت با یک کلمه که میمیسن در مقابلش میشن این مساویس با اون کلمه، یعنی دوست کلمه مرادف همه. اما کلمه صمد اینجور نیست. اینه که در تفسیر این کلمه و فهم معنای لغوی این کلمه باید تلاش بیشتری کرد، با سایر اسماء و صفات الهی فهم میکنه. معمولا هم تو کتاب های کلامی هم صمد نه به عنوان صفات ذاتیه ذکر میشه، نه به عنوان صفات فعلیه. خیلی جایگاهش هم روشن نیست این صمد جز چه صفاتیه، بخاطر اینکه مفهومش درست روشن نیست. توی تفاسیر هم در تفسیر کلمه صمد مطالب مختلفی ذکر شده. وقتی به موارد استعمال لغوی کلمه صمد مراجعه می‌کنیم، خب می‌بینیم این کلمه تنها در مورد خدای متعال استعمال نمی‌شه که ما خیلی مشکل داشته باشیم در فهمش. موارد استعمال زیادی جای دیگه داره، از جمله از معانی معروف صمد تقریبا معناش مقصود است. صمد صمده و صمد بهی و صمد صمد له و صمد الیه، یعنی قصده او. تو کتاب های لغتی رو بینید، صمده او و صمد له و صمد الیه یعنی قصده او. معنای لغت ماده صمد یعنی قصد کردن، توجه کردن به سوی یک چیز. صمدهو باشه قصدهو هست، میگه صمد الیه باشه یعنی توجه الیه، به طرف او توجه کرد، حرکت کرد، نیل کرد. صمده رو به معنای فعلش رو به معنای قصده مساوی تقریبا ذکر میبرد. یادتون باشه در زیارت حضرت رضا سلام الله علیه دعایی داره که اللهم الیک صمدت من ارضی فقطعت البلاد رجاء رحمتک فلا تخیل. صمدت من ارضی یعنی به طرف تو توجه کردم، و از زمین از وطن خودم که حرکت کردم به سوی برای زیارت از رضا به تو توجه کردم، مقصود من تویی، توجه به سوی تو کردم. الهی کس همت تو جار و مجرورش هم مقدمه که دوارت بر هست میگنی. اللهم الهی کس همت تو من عرضی، یعنی درست من زیارت از رضا رفتم، وقتی از وطنم حرکت کردم توجه هم بارگاه از رضا بود، ولی این به من یک سمبولی بود، دل من متوجه تو بود خدایا، به سوی تو حرکت کردم. سمت تو این قصد تو توجه تو. اگر این ریشه باشه در برای کلمه سمت، سمت میشه من یقصد هل اشیا یا من یقصد هل قاصدون، من یقصد یا المقصود. سمت یعنی موجودی که دیگران به سوی او توجه میکنند، او را قصد میکنند، دلشون متوجه او میشه. این یک معنا داره ماده سمده. خود کلمه سمد در مواردی برای اشیای اطلاق میشه که توپر هست، روزنه ای نداره، توش جای خالی نیست، پر هست، خلع نداره. میگه الذی لا جوف له، از سمد الذی لا جوف له. خب البته در عالم اجسام این دو چیزا نسبیه، مثلا یه وقت شما یه درفی را لیوانی را میگید خالی خلعی دارید، یه وقت مثلا یه درفی هست یه جسم اسفنجی هست که میشه جمعش کنن میشه باز میشه، وقتی باز میشه این توش خلع هست، یعنی قابل این هست که هوا یا آب یا چیز درش نفوذ کنه. یه وقت پر هست اجسامی که خیلی سخت هستند و هیچ نه آب درش نفوذ میکنه نه چیز دیگری، اینا رو میگن سمد هست، به همین معنا که توش خلل و فرجی وجود نداره، خیلی پره. اینم یه معنا برای سمد دیگه. گاهی سمد استعمال میشه بر انسانی که گفتن الذی لا یجوع و لا یعطش فی الحرب، رزمنده ای که در جنگ گرسنه و تشنه نمیشه، یعنی تحت تأثیر گرسنگی و تشنگی واقع نمیشه، ولی اینکه گرسنه و تشنه نشه که هیچ موجود زنده ای نمیشه، انسان نمیشه هیچ وقت گرسنه و تشنه نشه. بعضی هستن این مقداری که تلاش میکنن دود گرسنه میشن تشنه میشن، یه نوع ضعفه. بعضی شجاعان دلیری بودن تو جنگ ها که مدت ها می جنگیدن در صحنه و خسته نمی شدن، گرسنه و تشنه هم احساس گرسنه و تشنه نمی گردن، اینا هم بهشون گفتن سمد. یه معانی دیگری شبیه اینا هم ذکر شدیم. خب ابتدا هم به نظر می رسد که اینا خیلی با هم تفاوت دارید، آدم شجاعی که تشنه و گرسنه نمی شه با جسمی که توپر هست و خلل و فرجی نداری، تا کسی که دیگران به او توجه پیدا میکنن. یکی دیگه معانیش گفتن از سید الذی لا یقبا دونه امر، از مفهوم اجتماعیشی، کسی در میانه یک جامعه یک شخصیت بزرگی هست که هیچ کاری بی اجازه او انجام نمیگیره، هیچ کاری بدون نظر او سامان نمیگیره، اینم میگن سمد. آیا رابطه ای هست بین اینها؟ به نظر می رسید که این مفهوم سمد که در عربی از این ویژگی های زبان عربی که گاهی الفاظ خیلی بار معنای زیاد دارید و با یک کلمه با یک جمله نمیشه کل بار معنایش را بیان کرد، میشه احتمال داد سمد یه معنای اصلیش این است که موجودی باشید که نیاز به موجود دیگری نداشته باشید. چون اگه خلل و فرجی داشته باشید، برای پر کردن اون خلل و فرجش باید یه چیز دیگری کمک کنه تا پر بشید. اون آدمی که در جنگ زود گرسنه و تشنه نمیشه، اینه که یک قدرت بیشتری داره، یک توانمندی بیشتری داره که میتونه تحمل کنه. البته این قدرت نسبی است دیگه، ولی بالاخره گرسنه میشه، تشنه میشه. نسبت به اون کسایی که زود گرسنه و تشنه میشن، یک توانمندی بیشتری داره، یک غنای بیشتری داره. کسی که دیگران به او توجه می کنند به خاطر اینه که او یه چیزی داره که دیگران بهش محتاج هستند. اون یک دارایی داره، یک توانایی داره که دیگران به خاطر نیازی که به او دارن به او متوجه می شن. و بی خود که آدم به یک کسی توجه پیدا نمی کنه سراغش را بیفته بره. الهی که سمد تونه نردی، برای اینکه من محتاج بودم، سراپا احتیاج بودم، چاره نداشتم، مادم به طرف تو. پس در معنای سمد این جهت خوابیده که تو میتونی رفع نیاز من بکنی، که من به طرف تو میام به خاطر نیازم تو توجه پیدا. اگر اینا رو در نظر بگیریم میشه گفت که مفهوم سمد نزدیکترین مفهومی که داری میشه برایش پیدا کرد کامل مطلق، یعنی خودش نقصی نداره به خاطر اینکه کمال داره، دیگران به اون نیازمند، مستقل مطلق است. اون اعتماد به یک از معانی قصده اعتمده هست، معانی فنده. موجودات دیگه باید به او تکیه کنن، یعنی خودشون رو پای خودشون نمی کنن بایشن. اوست که روی پای خودش ایستاده، همه موجودات وابسته به او هستن. پس در معنای سمد یکی استقلال ذاتی هست، قیام به ذات هست، و یکی که همه چیز دیگه به او احتیاج داره، همه چیز به او وابسته هست. این معناش با معنی غنی نزدیک میشه یا با معنی کمال مطلق. او غنا داره، یعنی نیاز محضه، ولی غنی یا غنی، ولی باز از غنی بیشتر معنا داره، بار معنایش بیشتره. چرا؟ چون غنی خود به خود معناش این نیست که همه به او احتیاج دارن. او غنی از خود ممکنه یه غنی دیگری هم باشید که دیگری هم غنی باشد و مستقل از او. اما این سمد معناش این است که خودش غنی است و دیگران همه به او احتیاج دارند. همه وجودشون وابسته به اوست، او وجودش به هیچ چیز وابسته. اگه ثانی داشته باشه یه موجود دیگری هم پیدا میشه که ممکنه اونم فرضاً غنی است، اما این وابسته به او نیست دیگه، اونم همتای اوست. وقتی سمد به او گفته میشه که دیگران به او احتیاج داشته باشند، یعنی همتایی نداشته باشه. اگر همتایی داشته باشه، اون یکی اون همتایی دیگه به او احتیاج نداره. در صورتی که معنای سمد به طور اطلاق یعنی چیزی که همه به او احتیاج دارن، کسی که همه به او احتیاج دارن. پس اگر گفتیم کسی به ادعا کنه که در میان اسماء حسنا و صفات اولیای الهی مفهومی پربارتر و پرمعناتر از سمد نمیشه پیدا کرد، خیلی حرف گزافی نگفتی. این کلمه هم یک بار در قرآن است. شاید همین دلیل نفیت بودن این معنا باشه. پیش پا ساده نیست، مفهوم ساده این نیست، ولی زار گفتن سوره توحید را خواستی از فارس، از ایران زمین در آخر زمان میرن، روایات کردنید. یعنی خیلی کمی کسی دیده میشه که درست این مفاهیم را بتونه درک بکنه. حالا مفهومش ها حقیقت شد که هیچ کس نمیتونه بیانه. بنابراین اگر صمد رو بگیم یعنی موجودی که غنی است با توپر بودن مناسبت داره، یعنی خللی در وجودش نیست، خللی درش نیست که بخواد چیزی دیگه اونو پر کنه، او کمال مطلق است، هیچ نقصی به تعبیر فلسفی اگر بگیم در یه آقایون مگر خیلی مایل باشن معادل فلسفی رو راش پیدا کنیم، جهت جهت عدمی در ذاتش نیست، هر موجودی جهت عدمی میشه برایش فرض کرد، اما ذات الهی موجودی است که هیچ جهت عدمی نداره. این با همون معنی توپر بودن، یعنی هیچ خللی درش نیست، خلایی در ذاتش نیست، سازگار با مفهوم غنا که بی‌نیازی مطلقه، باز سازگاره، اون معنا درش مندرج. علاوه بر همه اینا وابسته بودن همه چیز به او، چون یقصده جمیع الاشیاء، همه به او توجه دارن، همه بر او یعتمده جمیع الاشیاء، جمیع الموجودات، همه به او اعتماد دارن، به او تکیه دارن، به او وابسته هستن. همه این مفاهیم توی این کلمه گنجانیده شده. اگه آدم درست باز بکنه این معنا را، وقت در همه شؤون زندگیش میتونه از این کلمه استفاده کنه. کسی که دارای غنای مطلق است، یعنی همه چیز داره. اون آقا از اولیای خدا بود، فرمود که دیگران چی دارن که خدا نداره؟ این که مردم این در و اون در میزنن، اینقدر برای نیازهای زندگیشون تلاش میکنن، تملق میگن، به این و اون متوسل میشن، خب ما میدینیم دیگه در زندگی از یه لقمه نان گرفته تا رسیدن به پوتها و مقامات چقدر تلاش کنن، چقدر نقش کشی ها بکنن، مقدم چینی ها بکنن تا یک کسی دو سال به یک ریاستی برسه یا چهار سال مثلا، با اینا کسی حسابش رو بکنه یک چیز عظیمی در میاد از تلاش هایی که میشه تا این شخص به این مقام برسه، چهار سال بشه به این صندلی. و این معناش اینه که یه چیزی را میخواد که نیاز به 20 میلیون جمعیت داره که باید بهش کمک کنن تا بهش برسه، دست نیاز همه اینا دراز کنه، بلا نمیرسه روی نمیدارم این صندلی بشینی. بعد برای حفظش، برای اینکه بتونه بالاخره چند سواهی کاری رو انجام بده، بالاخره دوستانی، یارانی، همکارانی میخواد، خودش تنهایی که نمیتونه، اینا باز نیاز داره به اونا باید کار بکنه. و حالا از اینا پست های اعتباری و اجتماعی بود تا امور مادی، یه لون نقل رنون یه نظر میخواد بخواهی ببینید شما چقدر باید به این اون متوسل بشید. اگه واقعا نیاز خودشو به هر یک از اینها ببینن، یعنی یک عبدی برای هزاران مولا، از اون کسی که گندمشو میکاره تا اون که درو میکنه تا این که تا اون کسی که آسیاب میکنه تا اون که خمیر میکنه تا اون که میپزه تا اون که میگیره میاره، و به همه اینا احتیاج داره دیگه. اگه واقعا نیاز خودش رو به همه اینا ببینه، این عبدی است مال ده ها و صد ها، و وقتی بیشتر فکر کنیم هزار ها رد، همه اینا احتیادانش هستن دیگه، نکنن این کارا یه لقمه نون گرش نمیاد بکنه. و تلقی عموم مردم همینه که روزی ما دست خلایق دیگه، اینا باید کار بکنن تا ما یه لقمه نونی پیدا کنیم، تا به یه پستی برسیم. حالا ما طلبه ها هم درس بکنیم،
مگه هر جا برای اون درسونم میسره؟ چقدر باید تلاش بکنیم تا توی مدرسه پذیرفته بشیم، شرایطش ها بعد استاد و حجره و مدرسه شرایط دیگه و تا بتونه آدم این چند سبایی درس بکنه. اون احتیاج رو بکنه، اگه واقعا احتیاج خودش آدم به اینا رو ببینه، این عبد اینا هست دیگه. اون استاد درس نگه من چیز یاد نمیگیره، خب نیازانده به او هستن، عبد اوست. خب بی جهت هم نیست که من علمانی حرفن وقت سیرانی عبدا نظر شده از امیر المومنین صلوات الله علیه. خب یه نوع بردگی هست، نیازمندم، او باید نیازمند رو حرف کنم. اما اگه یه کسی بدانند که هیچ که از خودش هیچی نداره، همه بدان، فقط یک کس هست که همه چیز دارد و همه کس به او محتاجند، بدانند یا ندانند. اعراب متفرقون خیران ام الله الواحد الاحقار. همه کما بیش مبتلا به شرک هستیم و ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اگه معنی صمد رو درست فهمیدیم و پذیرفتیم و باور کردیم، دیگه احساس احتیاج به هیچ کس نمی کنیم. اگر به دیگران احترام میگذاریم، دستشون هم میبوسیم، چون او فرموده، او فرموده برای پدر مادر خضوع بکن، وقف اللهم جناح الذل من الرحمه. این اطاعت خدا، نه اطاعت. اگر حضرت یعقوب و فرزندانش در مقابل حضرت یوسف به خاک افتادن، به سجده افتادن، فخر رو له سجدن، این در واقع سجده یوسف نبود، اطاعت امر خدا بود. و همینطور اگر ما آستانه حضرت معصومه را میبوسیم، روی خاک میبوسیم، صورتمون را در مقابل بارگاه منظر به خاک میبالیم، این معناش اینه که او را میپرستیم. چون پیش خدا عزیز است، خدا دوست داره که بندگان عزیزش را دیگران احترام بگذارن و ما به وسیله این احترام گذاشتن به خدا نزدیک بشیم. این جمله را عرض کردم، الیک تمتع من ارضی، این ظاهر دائر امام رضا داره میخونه. وقتی السلام علیک السلام علیک هاش تموم شد، ما میگه اللهم الیک تمتع من ارضی، من از خونم که حرکت کردم به طرف توی خدا حرکت کردم. خانه امام رضا، مرقد امام رضا، سمبولی بود برای توجه به خدا، چون عبد صالح خدا، چون خدا دوستش داره، من دوستش داره، چون پیش خدا عزیز است، من در مقابل او اظهار ذلت میکنم. در واقع من فقط یک معبود دارم. همه احترامات، همه پرستش ها، همه خضوع ها به او برمیگه، چون او کسیست که یقصد او جمیع الاشیاء. صمد یعنی مقصود، مقصود مطلق هست صمد. حالا این نکته ادبی است، و معمولا من حق خبر ان یکون نکر هستن، آقای نده ادبا می فرماید. و قاعدش اینه که الله مبتدا خبر صمد، بگیم الله صمدان. ما وقتی فرموده الله صمد، این یک نکته خاصی داره، یعنی صمد مطلق، یعنی اون کسی که همه باید او را فرض کنه، نه صمد نسبی مثل اون شجاعی که توی جنگ گرسنه و تشنه نمیشه، خب یه روز گرسنه نمیشه، تحمل میکنه، دیگه ده روز و یک سال که نمیکنه. اون غناش، اون قدرتش نسبی. یا اشیایی که میگیم تو بره هست خلال و فرجی نده، اینا نسبی، بلا سرگابا همه اجسام نیازه. اون کسی که غنای مطلق داره و نیاز همه اشیا به اوست، او مقصود مطلق است. تنها کسی است که همه چیز به او توجه دارن، توجه تکوینی و فطری، ولو خودشون ندارن. خیال میکنن دیگران برای اونها کاری انجام میدن، ماهی، خورشیدی، ابر و باد و فلک برای آدم نون درست میزنه. اما اگه ابراهیم شدن، او میگه هو الذی یطعمنی و یسقینی و اذا مرض تو فهو یشفین. شاید از همه اینا تعجب آورترش این یسقین باشه. سقایت هم تو که میدونی سقا کارش چیه؟ میره آب رو میرسونه به آدم، نه آب ایجاد میکند. اون کسی که آب از شام میکشه اون سقا نیست، آب تولید میکنه. حالا که میشود از دست و وسایل شیمیایی هم آب تولید، یا آب شیرین میکنه یا آب را هم میکنه، اینا سقا نیست. سقا کسی که آب رو میده که آدم بنوشه، می نوشاند به آدم، این میشه سقا. ساقی اون است که می نوشاند به آدم، نه آب ایجاد میکند. هو الذی یطعمنی و یسقینی، یعنی آب رو به من می نوشاند. ابراهیم به نمرود گفت خدای من اون کسیه که آبی که چایی را که فلان شخص درست کرده، آب تاجی درست کرده، ریخته توی استکان، استکانشو شسته، تمیز کرده، اوورده رو میز من گذاشته و میدارم میخورن، هو الذی یسقین، اوست که این چایی را به من مینوشاند. همه دیگه ابزار و وسیله هستند، همه تحت فرمان او هستند، همه هرچی دارن از اوست. اگه توحید ابراهیم رو کسی پیدا کرد، اون وقت میفهمی که خدا چی کاره. و ایدام مرد و طرفه ها و یشفین، خود حضرت ابراهیم هم مریضی شد میرفت طبیب، مطخن میگرفت، دوا میگرفت، دواشم میل میکرد، نقل شده در روایت هست. حالا من دیگه سندش اینا بررسی نکردم. حضرت موسی مریض شد، وقتی رفت مناجات در کوه طور، وحی شد بهش که برو پرو فلان طبیب فلان دارو رو بهت میده بخور خوب میشی. حضرت موسی خودش رفت اون دارو رو گرفت و استفاده کرد و خورد و خوب نشد. از کس خدایا من دارو خوردم خوب نشدم. فرمود گفتیم که برو پیش طبیب، بگه اون دوا رو بخور، برو دوا رو بگیر بخور خوب میشه. حکمت الهی اقتضا کرده که در این عالم اسباب در کار باشه، تا هر کسی در محیط کار خودش زمینه هایی برای آزمایشش فراهم بشه، زمینه هایی برای تکلیف فراهم بشه. بنابود بدون این اسباب بشه اصلا این زمینه تکامل های روحی و معنوی برای افراد پیدا نمی شد، آزمایش ها پیش نمی اومد. حضرت ابراهیم هم مریض می شد، می رفت دکتر رو دوا می گرفت و می خورد، اما اون می گفت اذا مرض تو فهو یشفین، وقتی مریض شدم او من شد. اگه سمد رو فهمیدیم که یعنی همه باید به او توجه کنن. دیگه آدم دل به کمک دیگران نمی‌بنده، در مقابل کسی هم خضوع و تملق نمی. اگه وقتا از یه جایی تردش کردن هیچ نگران نمیشی. اگه همه خلایق هم برگردن در اعتمادش بر خدا تأثیر. اون حدیث رو من چند بار دیگه توی این محفل خوندن. امام باقر به جابر بن یزید جعفی فرمودن، فرمودن ولی ما دوست ما کسی که صاحب ولایت هست اینجوری که رجتمع علیه اهل مصرک و قالو انک رجلان سو لا یحزن کذالک. وقتی تو اهل ولایت مایی اگه همه مردم شهر جمع بشن بگن مرده باد جابر، اصلا متأثر نشید، محزون نشید، نه حالا عکس العمل نشون ندی، فوش ندی، کتکشون نزنی، لم یحزن کذالک. و اگه همه جمع شدن کن زنده باد جابر، لم یسر را کذالک، خوشحال نشید. کار دست اینا نیست که از وجودشون من خوشحال بشم، از رو آوردنشون خوشحال بشم، از اعراضشون ناراحت بشم. کار دست دیگری. اگه اونو بخواد نعمتی به من برسه، خواهد رسید، هیچ که نمیتونه جلویشو بگیره. و این یمسک الله بضره فلا کاشف له الا هو و این یرد که بخیر فلا راد دل فضله. خدا بخواد خیلی به یک کسی برسه، هیچ که نمیتونه جلویشو بگیره. بخواد به یک کسی طبق حکمتش ضرری برسونه، هیچ که نمیتونه جلویشو بگیره. و این یفتد که الله به ضرر فلا کاشف له الا هو و این یرد که به خیر فلا راد دل فضله. کسی نمیتونه جلوی فضل خدا بگیره. خب بی خود داری چی من به دیگران تبلغ بگم؟ وقتی کاره ای نیستن اینا، عروسه که خیمه شب بازی هم اینا ابزار هم، دست تدبیر دیگری که جهان را اداره می کنه، همه به او محتاج هم. اون وقت ببینید موحد چی می شهید دیگه. چنین کسی برای یه لقمه نان میاد گناه بکنه یا مال حرام بخوره، اون یه روزی دست اوست. مال حرام خوردن یعنی علی رغم خدا من میرم روزیم از یه راه دیگری پیدا میکنم که خدا دوست ندارد. خدا فرموده از این راه نرو روزی کسب کن، میگم علی رغم تو میرم از همین راه، میخوام بیشتر بخورم. معنیش که دیگران خدا تر از خدا میدونه. کسی که واقعا معنی صمد رو درک کرد و فهمید همه به اون محتاجن، دیگران کاری نیستن، اینا توهماتی است که می‌کنیم. وقتی می‌فهمیم بی جهت نیست که سوره توحید این همه عظمت و ارزش داره. پروردگارم تو را به حقیقت قرآن و حقیقت سوره توحید قسم میدیم که دلهای آلوده ما را با نور معرفت و توحید خودت روشن بکن، بر ایمان ما بیفتح، بر محبت ما نسبت به خودت و اولیاء خودت بیفتح، محبت دنیا را از دل ما بردار، ما را تنها به خودت امیدوار قرار بده، مشکلات مسلمان ها را خودت حل کن، ما را به وظایفمون آشنا بفرما و در انجامش موفق بدار. السلام علیکم و رحمت الله.